ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی در تلویزیون دولتی ایران در حال گفتگوست. محمد ملکی فعال ملی مذهبی از احضار خود به وزارت اطلاعات خبر داد. ژاپن بخشی از پول نفت خریداری شده از ایران را پرداخت کرد. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حال گفتگوی زنده در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران است. خبرگزاری ایرنا دقایق پیش گزارش داده بود عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای ایران مانع پخش زنده گفتگوی تلویزیونی امشب حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده است. خبرگزاری ایرنا افزوده بود که همه عوامل پخش زنده این گفتگو آماده بود، اما دلایل جلوگیری از آن روشن نیست. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال ملی مذهبی میگوید ساعاتی پس از توصیه حسن روحانی به استادان دانشگاه ها برای بیان نظراتشان، وزارت اطلاعات او و فرزندش را احضار کرده است. محمد ملکی در فیسبوک خود خطاب به حسن روحانی نوشته است که با چنین برخوردهایی چطور میتوان انتظار داشت دانشگاهیان سکوت خود را بشکنند؟ حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی گفته بود چرا استادان دانشگاه‌ها در باره توافق هسته‌ای ژنو سکوت کردند، در حالی که عده‌ای معدود و کم سواد که از بخش‌های خاصی تغذیه می‌شوند از آن انتقاد می‌کنند. محمد ملکی که اکنون 80 سال دارد و بارها به زندان افتاده نوشته است که در صورت ادامه اذیت و آزار خود و خانواده‌اش بار دیگر به مراجع بین‌المللی شکایت می‌کند. البته در مورد صحبت‌های آقای روحانی که با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم روز گذشته مواجه شد، گزارشی تهیه کردم که با هم می‌شنویم. کم سواد خوانده شدن منتقدان توافقنامه هسته‌ای از سوی رئیس جمهور ایران با واکنش تند برخی از نمایندگانی در مجلس مواجه شد که از جمله منتقدین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران و 5+1 هستند. روز چهارشنبه 24 نماینده اصولگرای مجلس در تذکری کتبی به حسن روحانی بر لزوم رعایت شأن و حرمت دانشگاهیان و عدم ایجاد تقسیم بندی به تعبیر آنها موهوم، کمسواد، منتقد و ترسو تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها منتقدان توافقنامه ژنو را کمسواد خوانده بود.
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ ما شهامت سقراطوار رو میخواهیم. از چی میترسید؟ چرا یه کار بزرگ بین المللی انجام میشه؟ اساتید دانشگاه خصوصی برای رئیس جمهور نامه مینویسن. چرا نمیان حرف بزنن؟ چرا نمیان صحبت کنن؟ لااقل این توافق ژنو اولین گشایش برای دانشگاه و برای پول دانشجوها بود. فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان خطاب رئیس جمهور را در سخنرانی روز سه‌شنبه برخی از اعضای جبهه پایداری در مجلس می‌داند.
آقای روحانی دنبال طبقه مدافعین جدیدش می‌گرده که در بین تحصیل کرده ها و در بین روشنفکران وجود دارند. بنابراین او سعی می‌کنه نخبگان، دانشگاهیان و غیره رو بکشونه وارد این ماجرا تا از او حمایت بکنن. آن چیزی هم که در مورد معدود افرادی گفته میشه که با اون لحن ازش صحبت کرده، در واقع کسانی نیستن جز جبهه پایداری، طرفداران آقای مصباح یزدی و یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان. حتی بسیاری از ائمه جمعه هم در واقع مواضع منفی نگرفتن و آقای روحانی سعی میکنه، قبلا باز سعی میکرد با زبان اشاره و این بار با زبان صریح‌تر اونها رو به عقب برونه.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی را یک سبد اهانت توصیف کرد و روزنامه جوان نیز با انتشار یادداشتی حسن روحانی را متهم کرد که به دنبال اردوکشی خیابانی است. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم از جمله زهره طبیب‌زاده نوری نیز روز چهارشنبه در تذکری کتبی به رئیس جمهور برخورد او را توهین‌آمیز و آن را دون شأن مقام ریاست جمهوری ایران دانست. مهرداد بسباش دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز با کنایه خطاب به رئیس جمهور گفت ما بی سوادیم، اما سواد شما هم در نحوه توزیع سبد کالا کاملا نمایان و مشهود بود. در ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس با انتقاد از توافقنامه ژنو اجرای آن را به مردم تسریت گفتند. از جمله این افراد حجت الاسلام حمید رسایی نماینده عضو جبهه پایداری است که در صف منتقدان دولت قرار دارد.
گفتن آقا ما می‌خواستیم همه مشکل فردا شما می‌رفتی شیر بخری اصلا مجانی می‌دادن، می‌گفتن روحانی متشکرین، می‌رفتی کره بخری می‌دادن روحانی متشکرین، فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد، پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دست رو بلند کردن آقای ظریف و دوشش انداختن قهرمان ملی.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمدی دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به اینکه آقای رئیس جمهور حقوقدان هستند نه سرهنگ تاکید کرده بود حسن روحانی در نقش سرهنگ و به عنوان فرمانده به اساتید کشور دستور دادند از تفاهم نامه ژنو دفاع کنند. ادامه خبرها رو بشنوید که ژاپن به عنوان نخستین کشور پس از توافق ژنو بخشی از بهای نفت خریداری شدهش از ایران رو که بلوکه کرده بود به ایران پرداخت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که ژاپن این هفته مبلغی در حدود 550 میلیون دلار را به حساب متعلق به بانک مرکزی ایران در یک بانک سوئیسی منتقل کرده است. منبع دیگری نیز به این خبرگزاری گفته که مبلغ بیشتری از مقدار اعلام شده به این حساب واریز شده است. بر مبنای توافق ژنو ایران به حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از بهای نفت فروخته شدهش دسترسی پیدا می‌کند. وزیر بهداشت ایران از تحقیق در مورد آثار بهداشتی و تأثیر ارسال پارازیت بر سلامت افراد خبر داد. حسن قاضی‌زاده هاشمی به خبرگزاری ایرنا گفته است که گروهی از کارشناسان وزارتخانه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه نمایندگانی از سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر درباره تأثیر پخش پارازیت بر سلامت مردم تحقیق می‌کنند. اما پزشکان شاغل در روستاهای ایران در واکنش به پایین بودن دستمزدهایشان روستاها را ترک می‌کنند و به گفته رئیس کل نظام پزشکی ایران ماندن آنها در روستاها نیازمند افزایش انگیزه از جمله پرداخت تعرفه‌های بالاتر است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
در حالی که بالا بودن حقوق پزشکان شاغل در روستاهای ایران در سالهای گذشته آنها را ترغیب به کار در روستاها می‌کرد، حالا با پایین آمدن نرخ دستمزدها یک سوم این پزشکان روستاها را ترک کردند و این زنگ خطری است که به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران باید جدی گرفته شود. علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران روز چهارشنبه گفته است که رقم دریافتی پزشکان شاغل در روستاهای کشور آنقدر پایین است که باعث شده از مجموع 6000 پزشک روستایی 2000 نفر آنها از مدار خارج شوند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران که با خبرگزاری مهر گفتگو کرده رقم دریافتی پزشکان روستایی را حداکثر بین 1.5 تا 2 میلیون تومان ذکر کرده که به گفته او گرچه در سال 84 یعنی 8 سال قبل دستمزد خوبی بوده، ولی با کند شدن و در نهایت ثابت ماندن این رقم پزشکان روستایی انگیزه خود را برای ماندن در روستاها از دست دادند. از آنجا که کاهش شمار پزشکان در روستاها به معنای زنگ خطری برای سلامتی جمعیت حدوداً 22 میلیونی روستاهای ایران به شمار می رود، علیرضا زالی خواستار اقداماتی در راستای افزایش انگیزه پزشکان برای ماندن در روستاها شده است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از جمله اهرم‌های ماندگاری پزشکان در روستاها را پرداخت تعرفه‌های بالاتر و تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز آنها نام برده است. به گفته علیرضا زالی در مجموع حدود 110 هزار پزشک عمومی و متخصص در کل کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد نزدیک به 70 هزار نفر آنها پزشک عمومی هستند.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شهر برلین پایتخت آلمان از روز پنجشنبه این هفته به مدت 10 روز شاهد 64مین سال فعالیت جشنواره جهانی برلین است. در بخش مسابقه فستیوال امسال فیلمی از ایران حضور نداره، ولی میترا فراهانی مستندساز ایرانی به عنوان یکی از اعضای 8 نفره هیئت داوران انتخاب شده. شهرام میریان مروری کرده بر درخشش سینماگران ایرانی از 40 سال پیش به این سو در این جشنواره جهانی.
حضور سینما و فیلمسازان ایرانی در جشنواره 64 ساله برلین را میتوان به دو بخش پیش و پس از انقلاب تقسیم کرد. نخستین کارگردان ایرانی که 40 سال پیش توانست اولین جایزه را از این فستیوال راهی ایران کند، سهراب شهید سالس است. فیلم طبیعت بیجان این سینماگر ایرانی که 16 سال پیش در 54 سالگی در آمریکا درگذشت، از سوزنبان پیری در نقطه دور افتاده میگوید که حکم بازنشستگی خود را دریافت میکند.
ما که سواد نداره. خب چی نوشته؟
موجب این حکم از تاریخ 16/11/1349 با اظهار رضایت از خدمات شما بازنشسته میشوید. راه دولتی ایران.
پرویز کیمیاوی دومین سینماگر ایرانی است که با فیلم مستند باغ سنگی در 38 سال پیش موفق به دریافت جایزه خرس نقره‌ای فستیوال برلین شد. نخستین فیلمی که 11 سال پس از انقلاب بهمن به جشنواره برلینال راه یافت، دندان مار، ساخته مسعود کیمیایی است که در این جشنواره تحسین شد. ولی اولین فیلمی که پس از انقلاب توانست جایزه خرس نقره‌ای نصیب ایران کند، فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی است. فیلمی که روایتگر شهامت چند دختر است که به خاطر دلبستگی به ورزش فوتبال با لباس پسرانه وارد ورزشگاه شدند.
میتونم برم؟
حالا گیریم که بهت دارم. چجوری میخوای دست اینا بریم؟
برو دست بسته.
دختر بابا
بسته سرکار
این چه احترامی؟ برو تو.
از چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم من بود زن ژاپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن؟
بعد اونا ژاپنی بود.
دو سال پس از فیلم آفساید جعفر پناهی، در سال 86 خورشیدی فیلم آواز گنجشکا ساخته مجید مجیدی به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافت و رضا ناجی بازیگر نقش اول آن به دریافت خرس نقره‌ای نائل شد. آقای ناجی در فیلم آواز گنجشکا نقش کارگری به نام کریم را بازی کرده.
هر وقت که به من فیلم نامه میدن، وقتی که این فیلم نامه رو مال خودم کردم، میرم جلو دوربین میشم کریم، همون کاراکتری که تو آواز گنجشکا اجرا کردم.
فیلم درباره الی ساخته اسخر فرهادی سومین فیلم سینمایی ایران پس از انقلاب است که موفق شد در سال 87 خورشیدی جایزه خرس نقره‌ای نصیب کارگردانش کند. اسخر فرهادی در نشست خبری فستیوال برلین از گرفتاری‌های خود به هنگام ساخت فیلم درباره الی اینطور گفت:
این فیلم ساخته شد تو شرایط خیلی سخت. چیزی که اون موقع در طی ساخت مراقب بودم این که من فیلمی میخوام بسازم که هر آدمی در هر جای دنیا بتونه از اون لذت ببره.
اسخر فرهادی در سال 89 خورشیدی فیلم جدایی نادر از سیمین را راهی فستیوال برلین کرد و این فیلم توانست با درخشش کم نظیری یک جایزه خرس طلایی و دو خرس نقره‌ای نصیب سینمای ایران کند.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simin.
و بالاخره فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی سال پیش به جشنواره جهانی فیلم در برلین راه یافت و فیلم نامش برنده خرس نقره‌ای شد.
The Silver Bear for the best script goes to پرده by جعفر پناهی and کامبوزیا پرتوی.
بهترین فیلم نامه شناخته شد. این فیلم اندیشه هر فیلمی از تو فیلم نامش در بیاد و من خوشحالم اندیشه این فیلم جایزه گرفت.
در بخش مسابقه جشنواره امسال برلین که از 17 تا 27 بهمن ماه جاری فعالیت دارد، فیلمی از ایران حضور ندارد، ولی میترا فراهانی مستندساز ایرانی به عنوان یکی از اعضای 8 نفری هیئت داوران این فستیوال برگزیده شده. شهرام میریگان، رادیو فردا.
با این گزارش به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ستاره روز آمد آثار بدیدیم بیایید بیایید بگذار بگردیم در این نقطه مقبال چه پرگار بگردیم بیایید بیایید بگذار بگردیم در این نقطه مقبال چه پرگار بگردیم.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
ساعت 11:30 این صدای رادیو فرداست. پخش گفتگوی زنده حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از تلویزیون ایران با حدود یک ساعت تأخیر انجام شد. دقایقی پیش از آن خبرگزاری‌های ایرنا و فارس گزارش داده بودند که عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای ایران مانع پخش زنده گفتگوی تلویزیونی آقای روحانی پس از اخبار سراسری ساعت 9 شب شده است. حسن روحانی با دفاع از امضای توافق هسته‌ای ژنو گفت این توافق شرایط حضور فعال ایران در منطقه و صحنه جهانی را فراهم کرده است. آقای روحانی همچنین گفت در صدد امضای توافق‌نامه‌هایی در مورد روابط با افغانستان و روسیه هستند و در آینده شاهد روابط بسیار گسترده‌ای با روسیه خواهند بود. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال ملی مذهبی میگوید ساعتی پس از توصیه حسن روحانی به استادان دانشگاه ها برای بیان نظراتشان درباره توافق هسته‌ای وزارت اطلاعات او و فرزندش را احضار کرده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و رهبران احزاب مخالف در کیف پایتخت اوکراین گفتگو کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود از سفر شماری از مدیران تجاری و بازرگانان فرانسوی به تهران انتقاد کرد. و پلیس تانزانیا از بازداشت 8 ایرانی و 4 پاکستانی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر خبر داد. این بود سرخط خبرهای این ساعت.